دو اشکال دارد. اشکال اول این است که روایت کافی مرسلتون می باشد، حدیث یک مزمرتون می باشد، اشکال دوم کماترا از این روایت جماعتی مثل مرحوم نراقی در مستند و صاحب ریاض در ریاض میگویند این روایت صحیحتون هست. جماعتی از محققین مثل مرحوم اردبیلی در مجمع جلد شش صفحه 324 از این روایت تعبیر به انها ضعیفتون کرده است. فی قوله لیست به صریحت ولا صحیحت و فی قوله و هو خبر ابن راشد و فی قوله ولا صحیح. جماعتی از محققین مثل مرحوم آقای خویی از این روایت تعبیر به معتبره کرده، بعضی هم تعبیر به موثقه کرده. فعلیه استدلال به این روایت در خصوص ما نحن فی ضرورتی ندارد. اگر به این روایت استدلال می‌خواهد بشود، در محمد ابن عیسی با این که در سند 1092 روایت واقع شده است، اقلن در محمد ابن عیسی 10 جهت اختلافی وجود دارد. 1. این محمد ابن عیسی از امام روایت دارد یا ندارد؟ قولون به این که از ائمه علیهم السلام بلا واسطه روایت ندارن. در این حدیث مورد بحثم با واسطه روایت دارن، به واسطه حسن بن راشد روایت میکنند. این یک اختلافی است که لایوهم به نظر من، اما خوب باید بررسی بشود. روایاتی که از ائمه علیهم السلام نقل میکند ببینیم چند تاش بلا واسطه بوده، چند تاش مع الواسطه بوده. این یک اختلاف. اختلاف دوم این است که محمد ابن عیسی از تلامذه امام جواد و امام هادی علیهم السلام بوده یا از تلامذه امام هادی و امام جواد و امام عسکری علیهم السلام بوده. قیل به این که از تلامذه حضرت رضا علیه السلام و امام جواد و امام هادی و امام عسکری علیهم السلام بوده. این هم یک جهتی که باید ملاحظه بشود. سوم این است که آیا محمد ابن عیسی از ابن محبوب میتواند روایت داشته باشد یا نمیتواند؟ این هم باید ملاحظه بشود. پنج، چهار، چهار، محمد ابن عیسی ثقتون او لیس به ثقه. مرحوم شیخ در فهرست، در تهذیب، در استفسار، در موارد متعدد تصریح میکنه که این شخص ضعیفون است. مرحوم نجاشی و جماعتی میگن محمد ابن عیسی ثقتون هست. هر دو طرف قائل زیاد دارد، اون طرف هم شیخ تنها نیست، شهید است، جماعتی از محققین. این طرف هم نجاشی هست، مرحوم مامغانی هست، مرحوم آقای خویی هست، جماعتی هم این طرف هست. پنج، روایاتی است در مذمت زرار رحمت الله تعالی علیه که جمله این روایات محمد ابن عیسی نقل کرده و خود این به تنهایی برای این بنده خدا مشکلی شده که چرا این روایات را او نقل کرده. مذمت زراره رضوان الله تعالی علیه به این روایات شده. اینم یک اختلافی است. شش، این است که این محمد ابن عیسی مطلقاً مردد بین 17 نفر مقیدن هست. محمد ابن عیسی سعد، محمد ابن عیسی یقطینی، محمد ابن عیسی کذا و کذا. اینم باید ملاحظه بشود. هفت، در خصوص این سند محمد ابن عیسی از اون اشتراک کلی لجهات خارج است، ولیکن در خصوص این سند میگویند محمد ابن عیسی مردد بین محمد ابن عیسی یقتینی است و محمد ابن عبدالله عیسی عبدالله ابن سعد است. چرا مشترک بین این دو هست؟ فقط به قرینه روایت صفار از هر دو. هشت میگویند این سند قطعا محمد ابن عیسی عبید است. هر دو اشتراک میگویند مشکلی ندارد. این به این جهت است، گرچه صفار از محمد ابن عیسی عبید و از محمد ابن عیسی سعد روایت دارد، ولیکن محمد ابن عیسی عبیدی از حسن ابن راشد روایت دارد، ولیکن محمد ابن عیسی سعد از ابن راشد روایت ندارد. لذا با این بیان هر دو اشتراک برطرف می شود. البته باید ملاحظه بشود. هشت یا نو برای محمد ابن عیسی این سند پنج لقب نقل شده: محمد ابن عیسی عبید، محمد ابن عیسی یقتینی، محمد ابن عیسی یونسی و غیر ذلک، محمد ابن عیسی عبید بغدادی. خب اینها باید ملاحظه بشود که این القاب به چه ملاحظه بود. از چرا بی محمد ابن عیسی میگن محمد ابن عیسی ابن عبید یونسی؟ این هم باید مسئله ایست خودش باید ملاحظه بشود. آیا به اعتبار اجدادشونه یا به اعتبار کثرت روایت از یونسه؟ هر دو نظریه هست. فعلیه این جهات در این رابطه با این سند باید بررسی بشود. اهم از هر دو اختلاف در این است. چرا شیخ با اون تبحرش در رجال، در تهذیب، در استصحاب اصرار به ضعیفون دارد؟ چرا مرحوم نجاشی اصرار به انه ثقتون دارد؟ مهم این جهته که شواهد زیاد میخواد هر یک از این دو طرف. اصل حرف درباره این شخص از اینجا شروع شده که ابن ولی و مرحوم صدوق روایاتی که محمد ابن عیسی از رجال نوادر الحکمه نقل می کنند، این روایات رو ضبط نکردن، گفتن قابل ضبط نیست. کلام در اینه که آیا عدم ضبط این دو بزرگوار به ملاحظه خود محمد ابن عیسی بوده که مشکل داشته، یا عدم ضبط به خاطر خصوص روایات این شخص از نوادر الحکمه بوده؟ اولا هزا ولا زاک، این عدم ضبط به خاطر روایات این شخص در نوادر الحکمه از یونس بوده، این مشکلی داشته. خود این شخص میگن لا بس، این آدم ثقتون نداره. این قسمت از روایات میگن مشکلی داره. اولا هزا ولا زاک، بعضی دائره رو از یک از این گرفته، میگوین این محمد ابن عیسی مشکلی نداره، مشکله از سه جهت است: یک، رجال نوادر الحکمه، دو، به ملاحظه نقل یونس، بلکه این دو تا هم مهم نیست، مشکله این شخص در خصوص روایات از یونس که مرسلتون هست، در مراسیل یونس به این روایات اعتنا نشده. توجه کردی؟ خودش مشکلی دارد، نوادر الحکمه مشکلی دارد، مطلق روایت یونس مشکلی دارد، خصوص نقل از یونس مرسلتن این مشکلی دارد. کدام از این حرف ها؟ محققین صفحاتی نوشتن به این که شواهدی هم دارن، طرفین شواهدی هم دارن. توجه کردی؟ ادی میگن نه خود این مشکلی داشته، ادی هم میگن نه مشکلی در خصوص روایات این شخص از یونس مرسلتن در نوادر الحکمه. اینا خیلی روایات زیادی رو ضبط کردن که ابن ولید روایات این آقا رو نقل کرده در غیر این موارد، یا زیادی از موارد است که مرحوم صدوق از این آقا روایت دارد کجا ترک کرده. تمام بحث باید خلاصه در همین جهت بشه، باید که تضعیف شیخ میگن مدرکی است، اگر مدرک غلط در آمد ما یترتب و علل مدرک هم اونم باطل است، تضعیف شیخ ناتمام است. خب حالا این بطالبی عرض کردم اقلا یک هفته طول میکشه. لذا کما ذکرنا، بهترین دلیل برای عدم تکرر کفاره در تذلیل متعدد فی حج کان او فی عمره ما ذکرناست، قرائن ثلاثه به وضوح یرشدونا که تذلیل گرچه کفاره دارد ولیکن تعدد اون کفاره ندارد. اگر 10 مرتبه در عمره تذلیل انجام داده است یک کفاره دارد، 10 مرتبه در حج تذلیل انجام داده است فقط یک کفاره دارد. این که میگوییم تذلیل متعدد تارتا به ملازه عمره و عجه این که تقدم الکلام که از مرتبه از خارجه و اخرا تعدد در حج یا تعدد در عمره هست که محط بحث هست ظاهرن و الله العالم تعدد تزلیم کفاره واحده دارد. قلنا به تداخل اولم نقول، اگر قائل به تداخل شدیم که هم قاعده میگوید کفاره واحده هست هم روایات میگوید کفاره واحده هست. این لم نقول به برکت روایات قواعد کلن تخصیص زده میشود در خصوص فرض تعدد تزلیل در عمره یا در حج کفاره واحده دارد. از فلا ذلک متن روایت هم خالی از استراب نیست، مخصوصا جمله اولای از روایت دمن او دمین للعمره که مرحوم اردبیلی به این جمله استشهاد کرده که میگوید این دلالت بر تعدد در عمره دارد، بعدم به دنبالش میگوید از روایت لیست به صریحت ولا صحیحه، میگیم بحثش روایتش نادرسته. و کیف کان هازا تمام الکلام در 19 از محرمات احرام که در ضمن 9 فر تقدم الکلام، 20 از محرمات احرام اخراج الدم من المحرم است، محرم بدنش را بخورد تا خون بیاید، این حرام است. در 4 گذشته روایتی از بهار نقل کردیم ظاهرن صفحه 52 حدیث 84 بود. این روایت در کافی هم هست، ما از بهار نقل کردیم بعد معلوم شد در کافی هم هست، کافی جلد 4. چهار از فروع نه اصول، اصول 4 جلدیش کردن، نه در جلد 4 صفحه 24 شاید حدیث 8 یا 7 باشد. این روایت در بعضی قسمت ها با اون روایات مشترک است، مثلا در روایت کراچی زغت و صبر، اینجا هم زغت و صبر است. امام علیه السلام می فرماید که من تلخ ترین دواها که صبر است، نه صبر در مقابل معصیت یا صبر در مقابل عبادت، صبر یک گیاهی است که خیلی تلخه، در بعضی از موارد به کار برده می شود. میگه من این را امتحان کردم، چشیدم، تلخ است. در روایات کافی دنباله این دارد که زهد و صبر و پوست درخت ها، لقمان میفهمه ما پوست درختارم خوردیم، تلخ است. در بعضی از نسخ زغت و صبر و الحنزل، حنزل یک گیاهی است، نوع جوهارم هست، هر جا یک اسمی دارد، محصولش خیلی تلخ است، اصلا قابل اکل نیست، گوسفندارم شاید نخورد. لقمان در این دو روایت میگه ما همه تلخی ها رو تقریبا چشیدیم، اما هیچ تلخی به تلخی فقر نمیرسه. از صبر تلخ تر فقر است، از خوردن درخت پوست درخت تلخ تر فقر است، از خوردن حنظل تلخ تر فقر است. در روایتی که اون چهارشنبه عرض کردیم، مضمون اون روایت هم در همین کافی جلده 24 همین حدیث 7 و 8 مردد بینهما، کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام شکایت از وضعش کرد، امام صادق علیه السلام به جاریه که اونجا بود فرمود اون کیسه را بیار، یک کیسه آورد. امام علیه السلام فرمود به این شخص که این را منصور دوانیقی برای من فرستاده، همش را بردار ببر، مثلا عیش کن. اون شخص عرض کرد آقا شما که میدانی من اهل عیش و نوش نیستم، من خواستم که درد دلی کرده باشم که شما درباره من دعا کنید. تتمه این حدیث وقتی که این شخص این را امام علیه السلام بهش فرمود، پس مشکلات را به کسی نگو. اون کسی که مشکل را برطرف می کند اونجا بگو، نالهی داری پیش خدا با من بگو که حلال مشکلات از این مردم که حلال مشکلات نیستن، غیر از این که اگه پیش اونها گفتی خار میشوی، ذلیل میشوی، فتحون علیهم میشوی. در این رابطه مرحوم صاحب ریاض و سالکین شرح صحیفه سجادیه داره، شاید بهترین شرح باشه از نظر ادبی. جریانی نقل میکنه، اون جریان اینه که اسمعی که اسمش رو شنیدیم در متولم، به نظرم اسمش هست در این کتاب، این گونه آمده است که اسمعی عبور میکرد، دید کناسی چای را خالی میکند. کناس سابق ماها میگفتیم، زمانان ماها کناس، حالا همینه که فاضلابا را خالی میکند. دید این در غرق اون ته چاک هست میخواند، زمزمه میکند. اسمعی قشنگ گوش داد، دید مضمون اشعار اینی که خدایا من موفق شدم با این کارم، آبرو خودم را حفظ کنم، مقام خودم را حفظ کنم، وجاهت خودم را حفظ کنم. اسمعی صداش زد، گوها چی گفتی؟ گو همینی گفته. گو از این کار بدتر هست؟ گو نه. گو از این کار بیابروتر هست؟ گو نه. گفت از این شغل پستر هست؟ گفت نه. بهش گفت پس چی میگی که من این کار رو انتخاب کردم برای اینکه آبرو رو حفظ کنم؟ اون کناز حکیم بود به نظر من اگر این جرایان راست باشه. بهش گفت که بدتر از این چیه که تو میخوای با این کار آبرو خودت رو حفظ کنی؟ گفت بدتر از این بود که کار نمی کردم، می آمدم از تو سوال می کردم. گفت بدتر از این کار سوال مثل تو بود که احتیاجم را به تو می گفتم. در این نقل مرحوم سید آورده که اسمعی وقتی که این را شنید راشا کشید را گفت بدتر از من کسی نیست. ولذا امام علیه السلام در این فقره از صحیفه سجادیه که فراموش نکردیم دیگه به ما یاد میده که از خدا تقاضا کنید که غنی باشید، مراد همون غنی شرعی است، محتاج به کسی نباشید در اداره زندگیتون، لازم نیست پولم زیاد داشته باشید. بعد فرمود که از خدا بخواهید که مبتلا به فقر که مادون معاشت شما را نکند. امام علیه السلام تالی فاسد عدم اجابت دعا را برای ما نقل میکنه. اگر دعای شما مستجاب نشود، غنی شرعی نشدی. قهرن سائل به کف دیگه، کسی که قرض سالش در نیاد. خب امام علیه السلام در این مفاسد این کار را بیان میکنه. یک، من نزد مردم خار می شود به خاطر سؤال. دو، اگر دعای من مستجاب نشه، مشکلی من حل نشود، من باید به کسی مراجعه کنم که خود اون محتاج است، خود او هم مثل من روزی میخورد، باید به مثل خودم مراجعه بکنم. سه، امام علیه السلام میفرماد که اگر دعای من مستجاب نشه، اگر من مبتلا به فقر شرعی بشوم، تالی فاصلش این است که به انسانهای ناباب باید مراجعه بکنم، به انسانهای پست باید مراجعه بکنم. معلومه که مراجعه به انسان پست، سؤال از انسان پست بدترین کارهاست برای انسان، این شخصی که خودش لاوبالی است، آدم پستیست، تازه به نان رسیده، چقدر برای انسان دشوار می شود. چهار، امام علیه السلام می فهمد که اگر این کار نشود، خب مردم اون صبری که باید داشته باشن که ندارن، اون حوصله‌ای که باید داشته باشن ندارن، اون عفتی که باید داشته باشن ندارن. و مراجعه میکنه، این آقا پولش داد، شروع میکنه به تعریف کرد، میگه دنبال فقر اینه که اگر من دنبال کسی رفتم به من پولی داد، آدم نابابیست، میدانم فاسد است، من به خاطر فقر باید از این شخص فاسد تا تعریف بکنم. میداند که فاسد است، باید یک چند تا دروغم بگوید که امام علیه السلام عکس این هم نقل میکنه، میگه اگر من مبتلا به فقر شدم، رفتم به کسی مراجعه کردم، فرض کن تمکنم داشت به من نداد، تالی فاسده این کار این است که من به این فحش بدم. شخصی که میدانم امین است چون که به من پول نداده، بگم خائن است. شخصی که میدانم متدین است، اگر به من پول نداد، بگم این دزد است. شخصی که میدانم صالح است، وقتی که ردش کرد قهرن، میگه این آقا آدم فاسدی بود ما بهش مراجعه کردیم، آدم دزدی بود ما بهش مراجعه کردیم. لذا امام علیه السلام در این فقره از دعای شریف عرض میکنه خدایا تو که همه کار خودت هستی، ما رو مبتلا نکن، که در بر اثر ابتلای به فقر همه چی ما از دست می رود. دروغ باید بگوییم، خیانت باید بکنیم، مدح من لا یستحق المدح داشته باشیم، رجوع به مثل خودمون بکنیم. لذا در اون روایت، هم در روایت بهار داشت هم در روایت کافی، اسره امام علیه السلام به اون شخص فرمود بین که شما برو پیش خدا که حلال مشکلات هست، اوست که ولی الاعطاء والمنع هست، اگر مطلبی میخوای از خدا بخوا که اعطا و من در واقع به دست خداوند است. چرا پیش مبدع خیرات نمی روی؟ پیش زید و عمرو و بکر و خالد می رویم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.